اصلاح یافت. روماریو هنگام بازی‌های جام جهانی 2014 در برزیل یکی از منتقدین هزینه‌های گزاف این مسابقات بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 دقیقه است. ممنون از اینکه با صبحانه با خبر همراه هستید. یک بار دیگه به اتفاق همکارانم به شما سلام میکنیم. در ادامه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پس از نبردی طولانی با کوردهای شهر کوبانی توانستند سه منطقه در شرق این شهر را تصاحب کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته است رقابت‌های منطقه‌ای مانع از حل مسئله هسته‌ای ایران و سوریه شده است. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها اعدام عبدالملک ریگی رهبر سابق جندالله در سال 89 را عجولانه دانسته است. حزب دموکراتیک خلق ترکیه روز دوشنبه از تمامی کوردهای این کشور خواست تا در اعتراض به حمله داعش به کوبانی و عملکرد ضعیف دولت ترکیه در پاسخ به این حملات به خیابانها بیایند و تظاهرات کنند. صدها تظاهر کننده کرد در ساعات پایانی روز دوشنبه ساختمان پارلمان هلند در شهر لاهه را اشغال کرده و خواهان تلاش بیشتر دولت هلند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعشند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه به شکلی غیر منتظره تقاضای تجدید نظر مخالفان ازدواج همجنسگرایان در 5 ایالت این کشور را رد کرد و به این ترتیب ازدواج همجنسگرایان در این 5 ایالت قانونی اعلام شد. وزیر دفاع ترکیه میگوید پیمان ناتو طرحی را برای دفاع از این کشور در صورت تجاوز نیروهای داعش از مرز سوریه به داخل ترکیه تهیه کرده است. به نوشته روزنامه‌های بریتانیا، ترکیه حدود 180 تن از جهادی‌های زندانی را اخیراً با داعش در مقابل آزادی 49 گروگان ترکیه مبادله کرده است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه نخست در گزارشی درباره رسیدگی به پرونده 450 بورسیه دانشجویی خواهیم پرداخت در دولت گذشته. به اتفاق شهرام رفیزاده و شما روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. مصاحبه اختصاصی رادیو فردا رو با یک کارگردان ایرانی مقیم بریتانیا خواهید شنید. فرج سرکویی از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم روز دوشنبه از رسیدگی به پرونده 450 بورسیه دانشجویی در دولت گذشته خبر داد. آقای نجفی با رد اینکه آمارهای بورسیه‌های غیرقانونی ضد و نقیض هست گفت بر اساس بررسی‌های اولیه اداره کل بورس و وزارت علوم حدود 2100 نفر از بورسیه‌ها مشکلی از نظر ادامه تحصیل ندارند و تکلیف آنها روشنه. جواد کوروشی.
ماها پس از آشکار شدن سوء استفاده در دریافت بورس‌های دانشگاهی در دولت محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه محمد علی نجفی، سرپرست وزارت علوم، در جمع خبرنگاران از رسیدگی به پرونده 450 بورسیه دانشجویی در دولت گذشته خبر داد. به گفته آقای نجفی 480 نفر از کسانی که بورسیه شده بودند از مربیان دانشگاه هستند و تصمیم گیری درباره پرونده آنها به هیئت‌های امنای دانشگاه‌های مربوطه ارجاع شده است که پس از نظر هیئت‌های امنای این دانشگاه‌ها مشخص خواهد شد که آیا این افراد می‌توانند ادامه تحصیل داشته باشند یا نه. سرپرست وزارت علوم همزمان روز دوشنبه گفت بر اساس بررسی‌های اولیه اداره کل بورس وزارت علوم تکلیف حدود 2100 نفر از کسانی که بورسیه بودند روشن شده است و آنها مشکلی از نظر ادامه تحصیل ندارند. آقای نجفی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که در هفته آینده هم تکلیف 650 پرونده باقی مانده مشخص شود و نتیجه قطعی بورسیه این افراد که جمعاً حدود 3700 نفر بودند مشخص و تکلیف برای آنها و دانشگاهیان روشن شود. محمد علی نجفی اما همزمان تاکید کرد که ممکن است از ادامه تحصیل برخی از دانشجویان بورسیه‌ای که به طور غیرقانونی بورسیه شده بودند گرفته شود. مهداد درویش پور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد درباره پدیده سوء استفاده از بورسیه‌های دانشگاهی به رادیو فردا میگوید این پدیده از دو زاویه قابل بررسی است.
یکی این واقعیت که حکومتی که آنقدر تو سر مدرک زد و سعی کرد برتری مکتب بر تخصص و مدرک رو عنوان بکنه، این سیاست و رفتار باعث آن شد که سطح آموزشی، تخصصی و علمی کشور به شدت پایین بیاد و روی کرد برای رفتن به کشورهای خارجی و کسب مدرک در کشورهای دیگر از اهمیت بالایی برای بسیاری از مردم پیدا بکنه و هر کسی و از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه بیاد به کشورهای خارجی. درست همین واقعیتی که نیاز به کسب مدارک علمی و معتبر عملا در جامعه بالا رفته به رغم تمام تبلیغاتی که خود حکومت کرد و سطح تخصصی جامعه رو پایین آورد، حالا که نیاز به مدارک علمی وجود داره، خود اطرافیان و دوروبری های دم و دستگاه های حکومتی از کسانی هستن که شتاب گرفتن برای اینکه به نوعی بتونن امکان تحصیل در خارج از کشور رو به دست بیارن و از مدارک معتبر علمی برخوردار بشن. از دو زاویه طبیعتاً این کار یک فاجعه است برای جامعه. اولا امکانات برابر شهروندان رو برای استفاده از این سهمیه ها کم میکنه. بسیاری از آدمایی که میتونن ذی‌صلاح باشن، نابغه باشن، توانمند باشن، هوشمند باشن، عملا محروم میمونن. دوم اینایی که با تقلب و بدون کیفیت بورسیه کشور رو به دست میارن، توانایی تحصیل معتبر و کسب مدارک معتبر رو ندارن.
سرپرست وزارت علوم در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آیا با مسئولینی که در این تخلفات نقش داشتند هم برخورد می شود گفت این موضوع مرحله بعدی است و در ابتدا باید تکلیف بورسیه های غیر قانونی روشن شود. اوایل تابستان امسال مقام‌های وزارت علوم اعلام کردند که حدود 3700 نفر در دوران دولت محمود احمدی نژاد بدون داشتن شرایط لازم برای دریافت بورس تحصیلی و بر پایه زد و بندهای سیاسی از بورس تحصیلی در دوره‌های مختلف استفاده کردند.
این بار در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه های امروز رو ورق میزنیم. آقای رفیزاده، روزنامه شهروند گفتگویی داره با مادری که فرزند 5 سالش رو به فروش گذاشته.
بله، روزنامه شهروند امروز گفتگویی رو منتشر کرده که گفتگو کننده آقای افشین امیرشاهی هست از روزنامه نگاران سرشناس در ایران با مادری که در زابل ساکن هست در استان سیستان و بلوچستان و از مدتی پیش آگهی فروش پسر 5 ساله این خانم و البته همسرش در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود. حالا در گفتگو با آقای افشین امیرشاهی مادر تأکید کرده که به دلیل فقر تلاش میکنه تا فرزند خودش رو با رضایت همسرش به فروش برسونه. البته گفته ما به رضایش پول نمیخوایم بلکه یک خانه میخوایم، اون هم در زابل. در این حال این مادر تأکید کرده که پدر این بچه بیمار هست، این بچه سومین فرزند خانواده هست، 5 ساله هست و البته ایشون گفته ما هدفمون فروش نیست بلکه قصد اون داریم که آینده بهتری برای این بچه یا این کودک رقم بزنیم، به این دلیل که در حال حاضر فرزندان ما نه رنگ آب، نه رنگ گوشت میبینن، نه رنگ میوه و حتی در تأمین غذای اونها هم ما مشکل داریم. به همه جا هم مراجعه کردیم اما تاکنون کسی به داد ما نرسید.
روزنامه شرق از کشته شدن 2 نفر در آتش سوزی کارگاه صنایع دفاع خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز خبر داده که یک کارگاه تولید مواد ناریه و انفجاری که متعلق به سازمان صنایع دفاع بوده در شرق تهران شامگاه یک شنبه دچار آتش‌سوزی و انفجار شده. البته این روزنامه نوشته که خود وزارت دفاع اعلام کرده که این یک آتش‌سوزی معمولی بوده و حادثه خاصی رخ نداده، اما روزنامه شرق اشاره کرده که پیشتر شایعه و اخبار غیررسمی منتشر شده بود درباره مشاهده یک نور از فاصله 50 کیلومتری و حتی شکسته شدن شیشه برخی از شهرک‌های اطراف.
گزارشی درباره اجرای طرح ملی حجاب در مدارس در روزنامه جوان دیده میشه.
بله، روزنامه جوان امروز از قول آقای محمد باقی معاون فرهنگی مرکز حجاب ریحانه در قم از اجرای طرح ملی حجاب در مدارس ابتدایی در 18 استان ایران خبر داده. ایشون گفته که بر اساس این طرح قرار است که دختران 7 تا 14 سال مورد آموزش قرار بگیرن برای اینکه چگونه حجاب خودشون رو حفظ کنن. و البته نکات دیگه‌ای که ایشون تاکید کرده این هست که در این طرح چادر به عنوان حجاب برتر به دانش آموزان آموزش داده میشه و علاوه بر اون مربیانی هم برای حجاب در مدارس به کار گرفته خواهند شد که آموزش اونها بر عهده حوزه‌های علمیه.
و روزنامه آرمان از آماده باش انتخاباتی معاون امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی خبر داده.
بله، روزنامه شهروند امروز گفتگویی منتشر کرده با شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده آقای حسن روحانی. ایشون گفته که زنانی که فعال سیاسی هستند خودشون رو آماده کنن برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در قالب تشکل‌ها وارد انتخابات بشن، چرا که به گفته ایشون زنان هرگاه که زمینه مناسبی برای اونها در ایران فراهم باشه به اندازه مردان میتونن نقش مؤثری در امور اجتماعی و سیاسی ایران داشته باشن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
خب امروز یه مقدار از روال معمول برنامه صبحانه با خبر خارج بشیم، چرا که یک مصاحبه اختصاصی داریم که محمد زرقامی از رادیو فردا انجام داده با مانیا اکبری، فیلمساز و بازیگر ایرانی مقیم بریتانیا، و به ویژه درباره آخرین فیلم او از او پرسیده.
مانیا اکبری در آخرین کار خود زندگی شاید گوشه های خاکستری زندگیش را در قالب نامه هایی که چیدمانی از فیلم و عکس آن را همراهی می کند به نمایش گذاشته است. این نامه ها حاصل آغاز رابطه است بین خانم اکبری و کارگردان ایرلندی مارک کازینز. هرچه نامه های آقای کازینز حاوی اطلاعاتی است که مخاطبان کارهای خانم اکبری با آن بیگانه نیستند، مانیا اکبری در قالب نامه هایش که گاه با پیچیدگی و در پرده سخن گفتن همراه است، خود را در برابر مخاطبان عریان می کند.
مارک کازین 12 سال پیش کارهای منو دنبال میکرد و میشناخت. اینکه چرا نامه برای من فرستاد نمیدونم و تمام جذابیتش اینه که ندونم. مهم یک اتفاق، بله از کارهای من شروع شد، اما کارهای من جدا از بدن من در طول تاریخ کاری من نبوده. این بدن من بوده که سخنگو بوده، بدن من قلمم بوده، بدن من عملا گاهی اوقات شعر میشده، گاهی اوقات زندگی میشده، گاهی اوقات جغرافیا میشده، گاهی اوقات پخش میشده، من روش قدم میزدم، گاهی اوقات تمامیت پیدا میکرده. موضوع مسئله جسم نیست، جسمیت نیست و جنسیت نیست. در نتیجه وقتی مارک کازین در مورد کارهای من حرف میزنه، من با بدنم با او گفتگو میکنم، نه به مفهوم جنسیتم. مارک کازین یه چاقویی گذاشت و یه عاملی بود که انگار یک چیزی رو بشکافه، مثل این که تو آروم آروم دکمه های لباس رو تو باز میکنی، اما نه برای اینکه برهنشی برای شروع یک رابطه جنسی. برهنگی درونیه، یه افشاگری درونیه، دکمه های روح تو باز میکنی.
زندگی شاید در نقطه دیگر محصول ترک ایران برای سازندش مانیا اکبری است که در لایه‌های میانی نامه‌های او به مارک کازینز تمثیلوار بازتاب پیدا می‌کند.
من هیچ وقت یادم نمیره که پدر من از کودکی اسم من بود دختر باهوش، باهوش دیوانه، گاهی اوقات باهوش احمق، برای اینکه براش عجیب بودم، برای جامعه هم عجیب بودم، برای مدرسه هم عجیب بودم، برای اون کشورم عجیب بودم، در نهایت طرد شدم. در طول تاریخ بیشمار هنرمند محکوم به مهاجرت شدن به دلیل همین طرد شدگی که من به شما گفتم. مهاجرت من یک مهاجرت انتخابی اجباری بود، مجبور به این انتخاب شدم.
ولی خودتون تبعیدی نمیدونید؟
ببینید، آدم هایی داریم که تو جغرافی هایی که متولد شدن دارن زندگی میکنن، اما آدم های تبعیدی هستن. از دید من ناصر تقوایی انسان تبعید شده است در اون کشور. بیشمار آدم ها تو اون کشور هستن، ترور هویت و شخصیت شدن تو اون جغرافی و دیگه نیستن، در اصل دیگه نیستن، مردن و تبعید شدن، کجا نمیدونیم. اما خونهشون کوچه مثلا شهید زاکریه در اتوبان شهید همت.
یعنی نظر میشه گفت مخالف شما هم وجود داره که میگن که وقتی که فضا بسته میشه هنرمندا راههایی رو پیدا میکنن که بتونن حرفشون رو بزنن. حتی این مورد در مورد کسی که خب خود شما به نوعی خیلی ها معتقدن که سینمای شما برگرفته از عباس کیارستمی، مثلا در مورد کیارستمی این رو میگن.
من این اعتقاد ندارم که خیلی قاطع اینجا مجبورم میگم که سینمای من برگرفته از عباس کیارستمیه. من که سینمای کیارستمی سینمای کاملا ضد زنانه است و ده در اصل آغازه رابطه کاملا عاطفی انسانی بوده بین من و کیارستمی. و کیارستمی تو قبل از ده هرگز روی کردی به غیر از فیلم گزارش به زن نداشته. حضور من در فیلم ده در از حضور زندگی منه. اون فیلم یک میکسی از داکیومنتری و سینماست و اون پسر منه، خواهر منه، رابطه عاطفی منه، اون زندگی منه. کانسپت که تو بری توی یک ماشین دلایل کافی نمیشه. من همون زندگی خودم رو در اصل ادامه دادم، رو کرد خود من. اون تمام دیالوگ های فیلم ده هرگز نوشته نشده، هرگز اسکریپت نداشته. اون فیلم دیالوگ های فیلم ده تمام دیالوگ های رابطه من و پسرم بوده، رابطه واقعی من و پسرم بوده، رابطه واقعی من و خواهرم بوده. همون مسیر رو من ادامه دادم.
میشه گفت که اون فیلم باید شما ساخته باشین؟
نه، این بحث ما نداریم که اصلا مهم نیست کی کدوم فیلمو ساخته کی نساخته. موضوع اینه که اون فیلم تمام قشنگی این رابطه من و مارکازن، حتما من تاثیرات رو کیارستمی گذاشتم بسیار عمیق که حاضر به تدوین اون فیلم شد و حتما اون تاثیراتی رو من گذاشت بسیار عمیق که حاضر شدم زندگیمو بشکافم جلوش و بدرم در مقابلش و بذارم رو پرده ای که اسم کیارستمی روشه. اون در اصل اون فیلم یک کانسپچوال آرتی از عباس کیارستمی که درست انتخاب کرده، فیلمساز بزرگی باهوشه، بالاخره یک جایی از زندگیش رو کرد به زن ماسه و مثل یک کک برید زندگی مانیا اکبری رو و گذاشت رو پرده. This is art. خود این یه اثر هنریه.
نام کار زندگی شاید برگرفته از شعر تولدی دیگر سروده فروغ فرخزاد است، نامی که فضای نامه ها را هم تحت تأثیر قرار داده. کارگردان ایرلندی در نامه هایش از خود چیزی نمی گوید جز خالکوبی نام فروغ شاعر که به ظاهر یاد بوده یک رابطه عاطفی است.
ویرجینیا وولف سنگ میریزه توی جیبش و توی رودخونه، خودش رو غرق میکنه، در از خودکشی میکنه. فروغ هم از دید من به یک نوعی خودکشی میکنه. من زیاد خودکشی کردم، نه به مفهوم این که رگ بزنم. من خودکشی های درونی زیاد داشتم. من خیلی عمیق میتونم درک کنم که چرا یک روزی ویرجینیا وولف خودکشی کرد و چرا فروغ در سن جوانی رفت. مرگ بخشی از این هستی هممون میریم، اما سخت‌تر اونه که تو بمونی و خودکشی کنی و مرگ‌های متعدد خودتو شاهد باشی. من مرگ‌های متعدد خودم رو شاهد بودم. زیاد از دست دادم.
گفتید زیاد از دست دادید، چی به دست آوردی؟
مسلماً تو وقتی خیلی از دست میدی به دست میاری یه چیزایی، حتما جاش یه چیزی هست. تک تغییراتی به دست میاری به عنوان یک زن. مثلا یه چیز جالب بهتون بگم، روزی که من داشتم تمام لباسی را که سوتیانا رو میریختم دور چون دیگه احتیاجشون نداشتم، میریختم سر تا آشغال، به خودم فکر کردم خب حالا لباسای جدید. و بعد که دیگه تاپ‌های جدید و لباس‌های مدل‌های جدید پوشیدم، اون لباس‌هایی که دیگه شکل‌های لباس قدیم بود، بدنم شکل بدنم بود، عمر ریختم دور، کمد من شد 10 عدد لباس جدید. و نمیدونم چند سال دیگه این بدن دائم در حال تغییره. من یه مثال فیزیکی براتون زدم، روح هم همینطوره، باید لباسای روحتو بریزی دور و لباسای جدیدو تو گنجینه روحت بچینی و حتما با اون لباسای جدید روحت تجربیات جدیدی هم میکنی.
با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکویی امروز کلی خبر برای ما دارید. نخست خروسزری پیرهن پری اثر احمد شاملو که در قالب یک اپرات اجرا شد.
بله خب طبیعتاً خبرها زیاد است، ما هم فشرده صحبت می‌کنیم. خروس در پیرهن پری یکی از محبوب‌ترین پرفروش‌ترین نوارها و کتاب‌های ایران بوده در سه دهه اخیر، اثر احمد چاملو برای کودکان نوشته و در اون مقاومت در برابر ظلم رو در قالب شعرهای بسیار زیبا و داستان بسیار زیبایی بیان کرده. حالا آقای ناصر نظر رهبر ارکستر رهبر گروه موسیقی پارس یک اپرات بر اساس این تنظیم کرده بود که در تالار وحدت به صحنه رفت، 45 دقیقه است در 15 قسمت و جالب این است که بیشترین بخش هم عروسک‌ها و هم بازی و هم نوازندگی رو گروه کودکان بر عهده داشته و میتونیم بگیم از کارهای بسیار زیبای سه دهه اخیر.
خبر دیگه درباره نمایشنامه ملاقات بانوی سالخورده اثر فردریش دورنمات هست که به صحنه رفته.
این نمایش بسیار شناخته شده است، هم به فیلم بر اساسش تهیه شده، هم در ایران بارها به صحنه رفته. حالا این یک اجرای عروسکی هست از این نمایش، به کارگردانی هادی حجازی فر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. 18 بازیگر داره و تعداد زیادی عروسک و در این حال کارگردان بسیار خوب تونسته این نمایش رو اجرا بکنه، از فاصله گذاری برشت هم استفاده کرده و اون به اصطلاح در هم پاشیدگی انسان‌ها، سقوط انسان‌ها را برای پول که مضمون اصلی نمایش است رو به خوبی به صحنه برد.
خب بریم سراغ نمایشگاه آقای سرکوهی. اولینش نمایشگاهی است با عنوان اینجا بدون من.
بله، وقتی صندلی حضور داره و آدمی حضور نداره. 14 عکس فوتو مونتاژ شده، عکس‌های مژگان ملکی هستن، گالری کمال دین بهزاد، که در همه اونها صندلی حضور داره اما در واقع حضور نداره و در این حال یک عنوان‌های ادبی هم مثلا مایی‌ها با ترس‌هاشون زندگی می‌کنن برای اینا انتخاب شده. نمایشگاه جالبی هستش که آدمی ببینه.
نمایشگاه بعدی نمایشگاهی است با عنوان کاکتوس‌ها.
عکس‌های دانشجویان هنر هستش در همین سالن، یعنی سالن کمال الدین بهزاد، 12 قطعه عکس هستش که دانشجویان از یک کاکتوس گرفتن و نمایشگاهی است که میشه هنر آماتورها و در این حال استعدادهای آینده رو دید.
خبر دیگه درباره یک نمایشگاه خط آقای سرکوهی.
بله، غلامرضا فیروزی 27 تابلو نقاشی خطشو در گالری شکو عرضه کرده که با تکنیک ترکیب مواد آکریلیک و رنگ روغن روی بوم خلق شده و بیشتر تابلوها یک فضای اکسپرسیونیسم انتزاعی داره و چالش بین سه رنگ سیاه و سفید و قرمز.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
گذشته از فیسبوک، از طریق وبسایت رادیو فردا هم میتونید نظراتتون رو درباره مسائل مختلفی که در طول روز چه از رادیو میشنوید، چه از بخش تصویری از طریق تلویزیون میبینید و چه بر روی وبسایت رادیو فردا میخونید، نظراتتون رو بگید. همچنین از طریق پیام تلفنی میتونید نظراتتون رو برای ما بگید و به ویژه پیامک با دو شماره 20 420 733 595 555 و 2079260111150 میتونید تماس بگیرید و درباره مسائلی که در طول روز از رادیو و تلویزیون فردا میشنوید نظر بدید و همچنین چنانچه درباره برنامه‌ها نظری دارید با هم با بی‌صبری کامل منتظر دریافت پیشنهادهای شما هستیم. رادیو فردا رادیویی است که همچنان که میدونید رفته رفته از طریق تلویزیون هم میتونید اون رو ببینید، چه از طریق صدای آمریکا چه از طریق ماهواره رادیو فردا. میدونید که در چنین لحظاتی است که با بردیا افشین وعده داریم که ما رو به جهان موسیقی میبره.
سلام، امروز سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، چرا که دوشنبه اولین روز کاری هفته در این کشور و به شکلی سنتی میشه تازه اغلب چیزها رو در بازارها در این روز پیدا کرد، از جمله تازه‌های صنعت موسیقی مثل آلبوم‌ها و تک آهنگ‌ها. من هم در همین روز قفسه‌های فروشگاه‌های موسیقی رو اینجا زیر و رو می‌کنم و از بین این تازه‌ها چند تایی رو انتخاب میکنم که با هم امروز در این برنامه به اونها گوش بدیم و امروز رو با آلبومی جدید از یک چهره کهنه کار شروع میکنم. آلبومی از یک خواننده و آهنگساز زن محبوب و تاثیرگذار، هنرمندی 66 ساله آمریکایی به نام استیوی نیکس. آهنگیست به اسم طلای 24 عیار، جدیدترین و هشتمین آلبوم انفرادی و استودیوی استیوی نیکس. استیوی نیکس رو خیلی ها به عنوان خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز گروه قدیمی و مطرح فلیت‌وود مک میشناسند. استیوی نیکس در بیش از 5 دهه فعالیتش هم با صدا و نحوه آواز منحصر به فردش شناخته میشه و هم با سبک و سیاق خاص لباس پوشیدنش. آلبوم جدید استیوی نیکس بازسازی آثاری است که او از اواخر دهه 60 تا اواخر دهه 80 میلادی ضبط کرده بود و اما هیچ وقت اونها رو منتشر نکرده. این آلبوم توجه مثبت اکثر منتقدین هنری رو به خودش جلب کرده، از جمله اینکه استیفن تامس ال ریواین از پایگاه اینترنتی تحلیلی خبری موسیقی آل میوزیک در ارزش گذاریش از 5 ستاره 4.5 ستاره رو به این آلبوم داده. میسی گری از هنرمندان موفق و صاحب سبک موسیقی ریتم اند بلوز و سول. او هم دیروز 8 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم راه، و این آهنگی است به اسم من با تو از همین آلبوم. میسی گری 45 ساله اواخر دهه 90 میلادی با انتشار همون آلبوم اولش تونست توجه ها را در سراسر جهان به خودش جلب کنه. در آلبوم اول او آهنگ بسیار موفقه من تلاش میکنم وجود داشت. میسی گری بعد از اولین آلبومش هم باز هم به موفقیت های تجاری و هنری بسیاری برسه. صدای میسی گری یک صدای خاص خشدار و کاملا قابل تمیزه و توضیح بدم، او از جمله هنرمندانیه که علنا پرده از ابتلاش به بیماری روانی اختلال 2 قطبی برداشته. با این حال او 1 دهه است که 1 آکادمی موسیقی رو هم به راه انداخته.
همینطور که میدونید در چنین لحظاتی است که صبحانه با خبر به پایان میرسه و میدونید که صبحانه با خبر مدتی است که مدتش شده یک ساعت فقط به صورت تصویری. البته با رادیو فردا بمانید و با بقیه برنامه ها همراه بشید.
صبح در ایران، سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به این بخش 5 دقیقه‌ای خبری. اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پس از نبردی طولانی با کردهای شهر کوبانی توانستند 3 منطقه در شرق این شهر را تصاحب کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید اعضای داعش پس از نبرد خیابانی با اعضای گروه حمایت از خلق کرد که نیروی انسانی و تسلیحات بسیار اندکی داشتند، توانستند 3 منطقه شامل منطقه صنعتی، منطقه مختل الجدیده و کانی آرابانی در شرق شهر کوبانی را اشغال کنند. سخنگوی کردهای کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگجویان کرد از تمامی غیر نظامیان خواستند کوبانی را ترک کنند و نزدیک به 2000 تن روز دوشنبه از این شهر رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصطفی عبدی یکی از فعالان کرد شهر کوبانی در صفحه فیسبوکش نوشته است که اعضای داعش در جریان آخرین حملات خود به شهر دست به انفجارهای انتحاری زدند. شهر کوبانی 3 هفته تحت محاصره سنگین نیروهای داعش بود و یکی از نقاط استراتژیک در مرز ترکیه و سوریه به شمار می رود. علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، اعدام عبدالملک ریگی رهبر سابق جندالله در سال 89 را عجولانه دانسته است. آقای یونسی به خبرگزاری فارس گفته است که دستگیری عبدالملک ریگی کار درخشان اطلاعاتی بود، اما زنده نگه داشتن او برای امنیت ملی بهتر از حذفش بود. علی یونسی وزیر اطلاعات سابق برای نمونه به عبدالله اوجالان رهبر پکاکا اشاره کرده که از 14 سال پیش در جزیره‌ای در ترکیه زندانی است. آقای یونسی محمود علوی وزیر اطلاعات فعلی ایران را نیز وزیری با رویکرد اخلاقی و قانونی توصیف کرده که باید کمکش کرد تا به طور کامل بر کارش تسلط یابد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است رقابت‌های منطقه‌ای مانع از حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران و سوریه شده است. آقای ظریف در نشستی با مؤسسه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در شهر تهران بحران‌های خاورمیانه را ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه دانسته و افزوده است که در مورد مسئله هسته‌ای ایران کشورهای که منافعشان ایجاب می کند بحران ساختگی ایجاد کردند و تلاش می کنند آن را ادامه دهند. صدها تظاهرات کننده کرد در ساعات پایانی روز دوشنبه ساختمان پارلمان هلند در شهر لاهه را اشغال کرده و خواهان تلاش بیشتر دولت هلند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی اند. به گزارش آسوشیتد پرس، حساب کاربری توییتر پلیس هلند در صفحه رسمی خود نوشته است که این تجمع مسالمت آمیز بوده و پلیس مشغول گفتگو با رهبران این اعتراضات است. شبکه خبری NOS هلند نیز ویدیویی منتشر کرده که در آن کردها در ساختمان پارلمان تجمع کرده و پوسترهایی در دست دارند که رویشان خطاب به دولت هلند نوشته شده سکوت را تمام کنید و از کوبانی حمایت کنید. حزب دموکراتیک خلق ترکیه روز دوشنبه از تمامی کردهای این کشور خواست تا در اعتراض به حمله داعش به کوبانی و عملکرد ضعیف دولت ترکیه در پاسخ به این حملات به خیابانها بیایند و تظاهرات کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حزب که اصلی ترین حزب کرد در ترکیه است، در بیانیه اعلام کرده که وضعیت در کوبانی بسیار بحرانی است. پیرو این بیانیه، مردم در شهرهای استانبول و دیاربکر دست به تجمع اعتراضی زدند. رسانه‌های ترک از تجمع گسترده مردم در استانبول و درگیری با پلیس ضد شورش خبر دادند. تا ساعت 8:30 روی موج فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ستاره باشتی که شب یکم دیگه تا بد بیاره، تا همیشه تو پیشم بمونی ستاره. سیر زمینم تو یک آسمونی ستاره، از سحر من میمیرم تو دوری تمومی نداره، من از سیر زمینم تو یک آسمونی ستاره، ستاره. آسمون چشمون خنده دیدن تو، حسرت دستم اما تا برسیدن تو، پای تو موندگارم حاله کم بیارم، نمیدونی کیم من، این ستاره بارونم و بگو بدونم، یه بار شده تو یادت وقتی میری بمونم، تو این ستاره بارون، تو این ستاره بارون.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بارون ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
دستشون میگیری، نگرانت میشم، دور میشه میری، نگرانت میشم، دست تو میگیره، دور میشه میره، تو رو از دست دادم تلخ نفس گیره، دستام یخ کردم تو سرم آتیشه، وقتی از هم دوریم نگرانت میشه، هزار سال که رفتی من هنوز پشتش میشم، نازوکی رنجور توی ظاهرم با گیاهی و مقروری، چشمات میخندن توی خواب چوبی، نگرانت هستم رو به راه خوبی، موسیقی دلش با من بید توی عکس تو بازم میخندی اون که پیشش هستی عشقم حالیشه اگه باز آشه
بر روی خط فردا
شما در عرض ایستی و چند سال هر کی هر جا خرابکاری کردید و ناتوانی داشتید گفتید که عوامل صهیونیست و شرق و غرب رو نمیدونم اینا مقصر هستن و جاسوس هستن این طور که دیگه شما شدید مثل چوپان دروغگو حرف شما رو که دیگه کسی قبول نداره اینی که شما میگید داعش رو امریکا روی کار آورده خب چه منافعی داشته شما چرا سرنوشت مملکت و رژیم خودتون رو گذاشتید سر سوریه
آقای روحانی شما که از احمدی نژاد بدتر کردین روزنامه نگاران ما به خاطر گفتن یک کلام حرف الان تو زندانن شما میگین ما کسی نداریم روزنامه نگار نداریم تو زندان
من به عنوان یک مادر میخواستم از اون مقام نظامی که در مورد اضافه خدمت سربازی صحبت میکردن بپرسم که اگر سربازی دارای فقط یک فرزند باشه نه بیشتر بفرمایید وقتی به سربازی میره مخارج زن و فرزند اونو چه کسی باید تامین بکنه با کدوم درآمد باید اونها زندگی بکنن آیا اونا خونه دارن آیا مستاجرن اینا رو در نظر گرفتن ایشون
صدای شما صدای فرداست Things we lost to the flames Things we'll never see again All that we have amassed Sits before us Shattered into ash past, all that I adore.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
شامم رسیده است، شامم پره، یکی داره اینجا نفس میبره، یکی دم بدم نونش آجر میشه، یکی آجر دیوار میشنوره. تو این شهر دلگیر خاکستری که یه ترس داره کنار منه، بذار پشت عطر تو پنهون بشم، نگاه تو راه فرار منه. از جنگ با زندگی خسته ام، جهانم جهان مجازی شده، کسی که پی فتح خورشید بود به یه چکه نور راضی شده، یکی داره خوابامو هک میکنه، دلم به دل سیر رویا میخواد، با شال چشمامو ببند و ببین چه چیزای خوبی یادم میاد. ما عشقو توی کوچه فهمیدیم، جای خریدن سیب و دزدیدیم، وقتی که شب ستاره گم میکرد ما خواب بودیم، عشقو توی کوچه فهمیدیم، جای خریدن سیب و دزدیدیم، وقتی که شب ستاره گم میکرد ما خواب بودیم و نمیدیدیم.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموع ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. چکه نور نام این ترانه است، کاری با صدای رضا یزدانی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، گمان میکنید چه چیزی از ما در مقابل گرما و سرمای هوا، ویروس ها و باکتری ها، آلودگی هوا و غیره نگهداری میکند؟ البته که پوست بدن، و نگهداری از آن در حفظ سلامتی آدمی نقشی حیاتی دارد. هر زخم و یا خراش به معنای چراغ سبز و دروازه‌ای باز برای ورود میکروب هاست. پوست خشک بیشتر ترک می‌خورد و زودتر خراش برمی‌دارد. اگر پوست بدنتان خشک است، حتما به آن توجه بیشتری کنید. در مورد ترک‌های دست و پا پیشتر گفته‌ایم. اما شاید باشند در میان شما آنهایی که پوست خشک دارند و دیگرانی که دوست دارند لطافت پوست خود را چند بار بیشتر کنند. برای شما یک ایده و پیشنهاد جالب داریم. پس از شستن دست، صورت و یا هر بار حمام کردن، بیان که خود را خشک کنید، پوستتان را با ترجیحاً روغن بچه چرک کنید. در این صورت قطرات فراوان آب به همراه روغن جذب بدن می شود و میزان رطوبت پوست را بالا می برد، همان رطوبتی که کمبودش عامل خشکی است. تراوتی که پوست با استفاده از این راهکار به دست می آورد به شدت قابل مشاهده و لطافت آن نیز به نهایت درجه ملموس خواهد بود. امتحان کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
مجروح گردن که زنی هر دم شانه مجروح.